صبحانه با خبر امروز. حمله ایران به توپایگاه نیروهای آمریکایی در عراق، بیش از 12 موشک سپاه به پایگاه عین‌الاسد برخورد کرد. اولین واکنش ها پس از حملات، ظریف میگوید اقدامی دفاعی قانونی و متناسب با ترامپ، میگوید فردا بیانیه میدهد. و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگن اورتگاس میگوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. همراه هستید با ویژه برنامه صبحانه با خبر درباره حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی آمریکا. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سپاه پاسداران ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در حمله پهپادی آمریکا پایگاه عین‌الاسد در استان انبار عراق را موشکباران کرد. پنتاگون اصابت بیش از 10 موشک ایرانی به این پایگاه هوایی را تایید کرد. تقریبا همزمان با این حملات پیکر قاسم سلیمانی در کرمان به خاک سپرده شد. همکارم ایلیا جزاری که این خبرها رو پیگیری کرده اینجاست. ایلیا، از آخرین خبرها برامون بگو.
بله، آخرین خبرها در حقیقت توییت دونالد ترامپ بود، رئیس جمهوری آمریکا، که گفته اوضاع خوبه و ارزیابی تلفات نشون میده که اوضاع خوب هست. اما ساعت 1:20 به وقت محلی عراق این حمله شروع شد، صورت گرفت. خبرهای اولیه حاکی از این بود که ده ها موشک به پایگاه های آمریکا در عراق اصابت کرده، که البته کم کم مشخص شد که دقیقاً تعداد موشک ها چه تعداد بوده. حدود همطور که اشاره کردی بیش از 10 موشک بوده، بعضی ها گزارش از 15 موشک دادن. این حمله رو بلافاصله سپاه پاسداران ایران بر عهده گرفت مسئولیتش رو، و ساعاتی بعد از حمله، دقایق بعد از حمله، وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای تایید کرد وقوع این حمله رو. اما همکارمون نازافرین میرزا خلیلی گزارش آماده کرده در مورد اتفاقات منتهی به این حمله.
اولین تصاویری که ایران از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد منتشر کرد. پنتاگون با تایید حمله میگوید بیش از 10 موشک از خاک ایران این پایگاه را حدود ساعت 2 صبح به وقت ایران هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها یک پایگاه آمریکایی دیگر هم در اربیل مورد حمله قرار گرفته. این اقدام ایران در عملیاتی با نام قاسم سلیمانی و به تلافی کشته شدن او در حالی انجام شده که کاخ سفید دیروز شنبه تمام قد از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای صدور مجوز حمله پهپادی که منجر به کشته شدن فرمانده سپاه قدس شد دفاع کرد. در میانه فوران خشم و سوگواری هواداران این فرمانده ارشد در خیابان‌های ایران و تنش بین واشنگتن و تهران که حالا همچون دوملی چرکین سرباز کرده است. کشتن قاسم سلیمانی تنش‌ها بین دو کشور را به شدت افزایش داده. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، دیروز بدون ذکر جزئیات بار دیگر گفت که کشتن قاسم سلیمانی اقدامی دفاعی و برای خنثی کردن نقشه‌های این فرمانده ارشد ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی و منافع این کشور بوده.
تصمیم رئیس جمهوری کاملا مبنای قانونی و درستی داشته و با راهبرد ما برای مقابله گسترده‌تر با فعالیت بدخواهانه تهدیدآمیز ایران متناسب بوده است.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنان روز سه‌شنبه خود آشکارتر از مایک پومپئو سخن گفت.
او را یک هیولا می‌نامیدند و احتمالاً هم یک هیولا بود، اما دیگر نیست. او مرده و این یک اتفاق خوب برای کشورهای بسیاری است. او در حال برنامه‌ریزی یک حمله بزرگ بسیار بد علیه ما و دیگران بود. ما او را متوقف کردیم.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در همان روز گفت که ایالات متحده برای هر اتفاقی آمادگی دارد.
ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما ما آماده پایان آن هستیم. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم، اما لازمه نخست آن کاهش تنش از سوی ایران.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، حمله آمریکا علیه قاسم سلیمانی را تروریسم دولتی خواند و روز سه‌شنبه وعده واکنشی شدید از سوی ایران را داد.
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت.
سپاه پاسداران در بیانیه خود پس از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در استان انبار عراق همچنین به آمریکا هشدار داده در صورت حمله متقابل با واکنش شدیدتری از سوی ایران روبرو خواهد شد. با بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا به ویژه در روزهای اخیر واشنگتن بارها به ایران هشدار داده که حمله به منافع و نیروهایش واکنش نظامی آمریکا را به دنبال خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب الیا،
بله،
گزارش نازآفرین بود. اما قبل از اینکه سوال اصلا بپرسم، خبری که همین الان به دستمون رسید، یک پرواز هواپیمای اوکراینی 737 از تهران بلند شده و با 180 سرنشین گفته میشه به دلیل نقص فنی متاسفانه این هواپیما سقوط کرده. هنوز اطلاعات بیشتری از این هواپیما نداریم و از اینکه تعداد جان باختگان، ولی در ادامه این برنامه حتما خبرهای بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. ایلیا، برگردیم به موضوع و بحثی که داشتیم در مورد حمله نظامی به پایگاه‌های آمریکا که نیمه شب اتفاق افتاده سوی ایران. میخوام ببینم موضع‌گیری مقامات آمریکایی در این مورد چگونه بود.
بعد از این حمله جلسه تشکیل شد در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا. ابتدا گفتن احتمالاً دونالد ترامپ بعد از این جلسه قرار است صحبت کنه، اما صحبتی نکرد و تنها یک توییت نوشت همه چیز خوب است، موشک‌هایی به سمت دو پایگاه نظامی ما در عراق شلیک شده، ارزیابی تلفات و خسارت ها نشان می دهد که همه چیز خوب است، قوی ترین ارتش جهان را داریم که به خوبی مجهز شده و گفته صبح بیانیه صادر می کنه. همچنین شبکه فاکس نیوز گفته که دونالد ترامپ در حال ارزیابی چگونگی واکنش به حمله ایران هست. در اینجا مسئله تلفات احتمالی مطرح شده. گویا اینطور که بعضی از خبرگزاری‌ها، یا بهتر بگم بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادن، تلفات بزرگی بر جا نگذاشته. شبکه CNN گزارش داده به نقل از مقام‌های آمریکایی که موشک‌ها در عین الاسد به منطقه بیابانی اصابت کرده و همچنین موشک‌هایی که گفته میشه به پایگاه آمریکا در اربیل شلیک شده، اربیل پایتخت اقلیم کردستان، یک موشک گویا عمل نکرده در نزدیکی پایگاه و 4 موشک هم به اهداف نامعلومی اصابت کردند و گویا اصلا نزدیک پایگاه هم سقوط نکردند این موشک‌ها. اینها موضع مقام‌های آمریکایی بوده تا الان، اگرچه مقام‌های آمریکایی پیشتر تهدید کرده بودند که اگر ایران اقدامی انجام بده با شدت پاسخ خواهند داد، اما ما منتظر بیانیه آقای ترامپ هستیم که صبح قرار هست منتشر بشه.
بارها در صحبت اشاره شد به این پایگاه‌هایی که مورد در حقیقت حمله قرار گرفته. من می‌دونم اهمیت این پایگاه‌ها چی بوده برای آمریکا.
مهم‌ترینش پایگاه عین الاسد بوده. پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب 90 کیلومتری غرب شهر الرمادی. این پایگاه در زمان حکومت صدام حسین ساخته شده و یکی از پایگاه‌هایی بود که در از اون هواپیماهای آمریکایی پرواز در می‌اومدن برای بمباران جبهه ایران و مناطقی در داخل ایران. که سال 2003 این پایگاه شد یک پایگاه نیروهای آمریکایی که تا سال 2010 تا سال 2011 به نیروهای عراقی تحویل داده شد. در این پایگاهی که پایگاه بزرگی است و ظرفیت 5000 نیرو داره، الان حدود 300 نیروی آمریکایی هستن از سال 2014 به اینجا رفتن برای آموزش و مجهز کردن نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش. اما رویا، مسئله دیگری که در این باره مطرح است توییتی است که محمد جواد ظریف کرده و اشاره کرده که حمله ای که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شده از این پایگاه صورت گرفته، در حالی که قبلا گفته میشد از قطر صورت گرفته.
اون که آخرین خبرها رو برای ما مرور کردی. اما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ماست. آقای آرامش، آخرین توییت دونالد ترامپ حکایت از این داره که همه چی آرومه. آیا این آرامش قبل از طوفانه یا واقعا به نوعی با این حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا همه چی برابر شد؟
همه ما امیدوار
بودیم.
اوه، از آرامش صداش نمیاد.
مثل شدید و مثل تند
نکنه. آقای آرامش، صداتون خیلی ضعیف هستش، میشه کمی بلندتر برای ما صحبت کنید؟
خدا بهتر بیاد.
بله.
بسیار خوب. این که کسی کشته شده یک خبر خیلی خوبی بوده، به خاطر که دست رئیس جمهور رو باز میگذاره که مقابل مثل خشن نکنه و مقابل مثل نکنه که جان آدم‌های دیگه هم در خطر بیفته. آقای ترامپ دو تا بخوایم در بقول معروف مور از ماست بکشیم بیرون، در توییتش هیچ حروف بزرگ استفاده نکرد، معمولا حروف بزرگ استفاده می‌کنه عصبانی یا در حال تصمیم لحظه‌ای گرفتن. از اون طرف هم نوشته که خب همه چیز خوب است و همه چیز آروم و کسی کشته نشده. با این وجود نوشته که ایالات متحده قوی ترین و برترین قوه نظامی دنیا رو داره و ایالات متحده بخواه پاسخ خواهد داد. ولی بسیار خبر خوبی بوده که کسی کشته نشده، نیروهای نظامی آمریکا کشته نشدن و این دست رئیس جمهور رو باز میگذارد که در پاسخش به حملات سپاه پاسخی سنگین و کشنده نباشد. البته آقای ترامپ آدم خیلی غیر قابل پیش بینی است، ولی باز میگم مشاورینی که به ایشون دارن گزینه ها رو الان بیان میکنن بهشون خواهند گفت که حالا یه بسیار از این موشک افتادن توی بیابون، چند موشک این مقصد هدف خورده، کسی رو نکشته و کسی رو خدا انشاءالله خدا یعنی خدا کنه که کشته زخمی نکرده باشه. به خاطر این آقای رئیس جمهور شما لازم نیست که کن بکنید.
اشاره کردید که دست رئیس جمهور رو باز میذاره برای اینکه انتقام آرومتری در حقیقت بگیره، فکر میکنید پس انتقام ادامه داره، یعنی بازخوردی خواهد داشت این حمله ایران؟ چون من فکر در سوال قبلم پرسیدم که فکر میکنید تمام شده یا خیر.
والا خیلی سخته این، اگه بخوایم بر اساس روال متعارف زد و خورد تعبیر و تفسیر کنیم، نه تمام نشده. ایالات متحده یک حمله متقابل خواهد کرد، بستگی داره که در چه سطحی. اما بازم میگم دو طرف این طرف های منطقی نیستن، یک طرف آقای ترامپ. سازمان و ساختار ایالات متحده ساختار منطقی، از رئیس ستاد مشترک ارتش ملی بگیرید تا فرمانده های قوای مختلف تا اونهایی که در وزارت خارجه و دفاع و سازمان های امنیتی هستن، ولی بالاخره فرمانده کل قوا آقای ترامپ هست. یه به بعضی موقع تصمیمات ایشون خیلی منطقی نیست. از اون طرف این هیچ توجیهی نیست برای کارهای جمهوری اسلامی اعمال اون. اونها هم باز در پی حفظ نظامن، ولی از اون طرف هم باید یه مقداری اعتبار خودشون رو حفظ کنن. موشک زدن به مقر امریکایی‌ها در عراق هم تولید مصرف داخلی دارد هم مصرف خارجی. به خاطر این باید ببینیم که دو طرف یکم چه گزینه‌ای رو می‌خوان انتخاب بکنن و دوم چقدر می‌خوان هزینه بدن. ولی اگر بر اساس مبانی کلاسیک کنش و واکنش بخوایم ما الان تفسیر بکنیم، نه تموم نشده. من میگم گزینه رو باز میگذاره برای رئیس جمهور، یعنی که حالا مجبور نیست که وسط شهر رو بمبارون کنه، میره جاهایی میزنه مثلا از جاهایی که این موشک‌ها برخواستن و خیلی محدود، به که هر دو طرف بتونن بگن ما یه کاری انجام دادیم.
آیا آرامش، آیا آمریکا گمان میکرد که با چنین حملاتی روبرو بشه؟
بله 100%. تمام سربازای اونجا از روس‌هاست که دارن بهشون میگن که استفاده بکنید از فلان پناهگاه‌ها، سربازا در پناهگاه بودن. نه احتمال میره اصلا قبل از اینکه سلیمانی رو بکشن بهش میگن contingency planning. وزارت دفاع در بخش پنجمش داره پنجمش که یک قسمت داره به اسم contingency planning، یعنی نقشه کشی و برنامه‌ریزی برای روز مبادا. و تمام سربازایی که اونجا هستن الان حدود 71,000 سرباز در دولت‌های ایران هستن، در عراق، افغانستان، کویت، بحرین، سعودی، عمان. همینجور شما بیان مثلا در عمان 600 نفر هست، ولی در عراق حدود 13,000 نفر، در افغانستان 35,000 نفر هست. تمام اینها نه فقط با خطرات طالبان در شرق و هشت شعبی در غرب و داعش در سابق و غیر و ذالک باید دست و پنجه نرم کنند، ولی به اونها هم میگوین که بالاخره مواظب باشید. یه وقتی بزرگترین تمام موشکی منطقه را ایران داره و بزرگترین دشمن ایالات متحده در منطقه جمهوری اسلامی است، به خاطر مواظب باشید. یکی از دلایلی که میشه کسی کشته نشد بر گمان من، البته اینو من تایید نکردم هنوز از کسی، ولی بر گمان من سربازها یکم انتظار موشک پراکنده داشتن و در پناهگاه ها بودن، و دوم موقعی که بالاخره موشک ها از مناطق غربی ایران و جنوب غربی ایران پرواز کردن، خب رادارها و باخوره اسپتر رو خبردار کردن و بالاخره اینها رو در مکان امنی خانه گزیدن.
ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها از انتقام سخت گفته بود، آیا حمله موشکی دیشب به این پایگاه متناسب با حمله آمریکا بود؟
خیلی سخت این رو جواب دادن، به خاطر اینکه من واقعا من خیلی آشناترم به روند تصمیم گیری در ایالات متحده تا به روند تصمیم گیری در تهران.
خب اگر میخواین دوباره برمیگردیم به دونالد ترامپ که گفته بود پاسخ آمریکا به هر گونه حمله ایران سریع و غیر متناسب خواهد بود، به نظر شما این پاسخ چه خواهد بود با توجه به اینکه هنوز حضوری پیدا نکردن در جلسات پرسش و پاسخ و صحبتی نکردن و قرار شده فردا بیانیه بدن، به نظر شما این پاسخ چه خواهد بود؟
یکی از ویژگی‌های خوب و بد آقای ترامپ اینه که رو توییت حرفای میزنه بعد یه کار دیگه هم میکنه. ایشون چند روز پیش گفتم 52 جای مختلفو میزنم و حتی مرکز فرهنگی هم نخواهد بود. حرفای اصلا کاملا نامتناسب و غیر مقبول. ولی از اون طرف هم خب یارو تو پهپاد ایران که پهپاد ایالات متحده زد، ایشون اصلا عمل نشون نداد، گفت نه دلیل نداره که حالا یه پرنده آهنگ رو کشتن بگیم 250 نفر آدم بکشن. آرامکو که زد ایران و با موشکاشون کمپانی نفتی عربستان سعودی رو، باز ایالات متحده و متحده جواب ندادن. همه منتظر بودیم که جواب بدن، ولی آقای ترامپ از خود خویشتنداری نشون داد و خیلی همه رو به صورت خوشنودی سورپرایز کرد. توییتر که میزنن یه حرفه، حرفایی که آقای ترامپ میزنه یه حرفه، ولی بازم تصمیمایی که میگیره یه سری دیگه است. از طرف هیچکس انتظار نداشت که بیان قاسم سلیمانی رو بکشن. از اون طرف هیچکس انتظار نداشت که بیاد ایشون توییت بکنه بگه که 52 مرکز رو میزنن به اسم 52 گروگان اون 444 روز سفارت آمریکا. ولی از اون طرف هم بعید نیست که ایشون فردا پاشه و تصمیم بسیار بسیار آرام و غیر خشنی بگیره. یکی از خوبی‌ها و بدی‌های رئیس‌جمهور اینه که یک آدم غیر متعارفی است و کاملا غیر قابل پیش بینی.
آرش آرامش بود، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، هم همراه ماست. آقای ندیمی، ایران هدف از این حمله رو انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اعلام کرده. از نگاه شما این حمله متناسب بود یا ایران هدف دیگری از این حمله داشت؟
فکر میکنم مهمتر اینه که از نظر ایران این حمله متناسب بوده. سردار دهقان، وزیر سابق دفاع، در مصاحبه با سی ان ان چند روز پیش گفتش که ما یک پایگاه نظامی آمریکا رو خواهیم زد و این دو رو پایان یافته تلقی میکنیم. باید دید که از نظر ایالات متحده این حمله متناسب خواهد بود یا نه. به نظر میرسه که پیشبینی من این هستش که رئیس جمهور آمریکا پایان این دور تنش رو رقم خواهد زد با تصمیم به حمله نکردن به ایران و پاسخ ندادن به حمله ایران. البته ممکنه نظر من اشتباه باشه، ممکنه فردا صبح ایشون تصمیم بگیرن که هدفهای در ایران مورد حمله قرار بگیرن، ولی من این احتمالو بسیار ضعیف میدونم. به نظر من با توجه به اینکه تلفات نظامی آمریکایی در پایگاه عین الاسد وجود نداشته، این فرصت رو آمریکا خواهد داشت که این تنش رو پایان یافته اعلام بکنه و منتظر اتفاقات بعدی باشه. البته من پیش بینی میکنم که نیروهای هشت و شبی همچنان به راکت پرانی به پایگاه‌های مختلف آمریکایی ادامه خواهند داد، همچنان فشار بر نیروهای آمریکایی در اقصانقاط عراق و همینطور در پایگاه التنف در سوریه در نزدیکی مرز عراق زیاد خواهد شد، برای اینکه ایران میخواد که در نهایت کل نیروهای آمریکایی رو از عراق و منطقه خارج بکنه و تا رسیدن به اون هدف به احتمال زیاد راحت نخواهد نشست.
آقای ندیمی، موقعیت این پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن چگونه بوده؟ ارزش اونها برای دولت دونالد ترامپ چقدر بوده؟
ببینید، پایگاه الاسد در 160 کیلومتری غرب بغداد یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکایی هستش و هم نیروهای تفنگدار آمریکایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و همینطور نیروهایی از بریتانیا، استرالیا، دانمارک و عراق در این پایگاه بسیار بزرگ مستقر هستند یا بودند. پایگاه الاسد سابقا پایگاه قادسیه نام داشته، در دهه 80 زمان جنگ ایران عراق یوگسلاوی این پایگاه بسیار مستحکم و که به سوپر بیس معروف بودند در چند نقطه عراق ساخت، از جمله این پایگاه، و در مقابل حملات اتمی هم این پایگاه میتونه مقاومت بکنه، بسیار مستحکم هست و همینطور که در بیانیه وزارت دفاع آمریکا دیدیم، در از چند روز پیش انتظار رو داشتن و تمام نیروهای آمریکایی تمام تدابیر ایمنی و امنیتی رو در نظر داشتن. پس قابل تعجب نیست، نداریم که تلفات آمریکایی به بار نیامده باشه. در مورد اربیل من یه مقدار تردید دارم. من فکر میکنم که ایران سعی کرده از یک پایگاه موشکی در نزدیک ارومیه تعدادی موشک قیام، موشک سوخت مایع قیام به سمت پایگاه اسد شلیک بکنه، و اگر شما روی نقشه یک خط مستقیم بکشین از ارومیه به پایگاه عین الاسد، تقریبا از روی اربیل عبور میکنه و من فکر میکنم در حین مسیر این موشک‌ها دچار نقص فنی شدن و در نزدیکی اربیل سقوط کردن. به نظر نمیاد که فرودگاه اربیل، هرچند که فرودگاه اربیل یک یگانی از نیروهای ویژه ایالات متحده و هواپیماهای شناسایی ایالات متحده در پایگاه اربیل مستقر هستند، به نظرم نمیاد که اونجا جزء هدف‌های اصلی بوده. فکر میکنم تمرکز هدف‌ها روی عین‌الاسد بوده و ایران سعی کرده که آسیب‌های شدیدی به این پایگاه وارد بکنه.
به نظر شما این حملات چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه تلفات آمریکایی در این حمله به وجود نیامده، اونطور که به نظر میرسه به وجود نیامده، فکر میکنم که آمریکا هم سعی بکنه مقدار تنش‌زدایی بکنه، چون اگر بخواد این دور رو ادامه بده و برای مثال به حملات نظامی در داخل خاک ایران دست بزنه، احتمالاً ایران هم مجددا به پایگاه آمریکایی شاید در خارج از عراق حمله بکنه و این باعث تشدید اوضاع خواهد شد. ما دیدیم که همزمان با این حملات هواپیمای F-35 آمریکایی از پایگاه الزفرا نزدیک ابوظبی پرواز کردن. به نظر من هدف از این پرواز هواپیماها مراقبت از منطقه تنگه هرمز بوده و من اینکه مطمئن بشن که موشکی به سمت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در دریای عرب شلیک نمیشه.
آقای ندیمی، همونطور که شما هم اشاره کردین، به غیر از سربازان آمریکایی و عراقی، سربازان بریتانیا، استرالیا و دانمارک هم در این پایگاه‌های نظامی بودند. آیا پای این کشورها یا کشورهای دیگر هم به این میان اگر جنگی در بگیره به میون کشیده خواهد شد؟
اگر جنگی در بگیره و تلفاتی برای مثال در بین نیروهای بریتانیایی برای مثال به بار بیاد، احتمالاً تحت فشار قرار خواهند گرفت که به نوعی وارد این جنگ بشن. ولی من فکر میکنم که نیروهای ائتلاف که تعدادشون بسیار کمتر از نیروهای آمریکایی در عراق هستن، در روزهای آینده یا در هفته آینده عراق رو ترک بکنن.
همه کسانی که این خبر رو شنیدند، چه داخل ایران چه خارج از ایران، منتظر جواب آقای دونالد ترامپ بودند، ولی خب جواب تندی از دونالد ترامپ تا کنون نیامده و در آخرین توییتش هم نوشته بود که همه چی آروم هست. من میخوام ببینم واکنش آقای ترامپ از نگاه شما چیه، تحلیل شما از این واکنش چیه؟
تحلیل من اینه که ایشون هنوز تصمیم نگرفتن که چه اقدامی انجام بدن، ولی من فکر میکنم به این سمت دارن سوق میرن که پیش میرن که هیچ اقدامی انجام
ندن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی بود از آمریکا. اما همکارم رضا حقیقت نژاد همراه ماست. رضا، خبرها رو دیدی و اینکه میدونی که تا آخرین ساعت چه اتفاقهایی افتاده. این حمله در نیمه شب ایران در حقیقت اتفاق افتاد. میخوام ببینم واکنش های داخلی به این خبر چگونه بود؟
تا اون لحظه که من تعقیب کردم، یکی توییت مهم آقای ظریف بود که به نوعی تاکید کرده بود که ما این اقدام دفاعی رو که انجام دادیم یک نوعی به معنی پایان تنش هست، گفت دنبال جنگ نیستیم و به یک نوعی گفته بود که ما به اون هدفی که می‌خواستیم رسیدیم، که کما که من دیدم برخی از تحلیلگران گفتن که همین توییت آقای ظریف رو به نوعی آقای زمینه ساز اون توییت آقای ترامپ هم شده بود. اون توییت مهمی بود. آقای آشنا بعد از مشاور آقای روحانی یه توییت کرده بود و تهدید کرده بود که اگه اقدام متقابلی از سوی دولت آمریکا انجام بشه، یک جنگ منطقه‌ای در خواهد گرفت و حتی به طور مشخص به عربستان سعودی هشدار داده بود. و آقای کوثری، یکی از مقامات قرارگاه سارالله تهران، این تنها مقام سپاه بود که واکنششون داده بود و گفته بود که این اقدام اولیه هست و اگر که پاسخی بدن ما بازم جواب خواهیم داد. کماکان همه این صحبت ها طبق همون الگویی بود که دوستان دیگه هم اشاره کردن که این الگو رو قبلا آقای دهقان مشاور نظامی آیت الله خامنه ای و همچنین آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفته بودن که ما میخوایم به یک هدفی حمله بکنیم و انتظارم داشتن که بعد از اینکه حمله کردن و بازی رو یکی کردن، دولت آقای ترامپ واکنشی نشون نده و به تعبیر آقای دهقان این دور جنگ تموم بشه.
مقامات ایران از انتقام سخت بارها گفتن در این چند روز گذشته، حتی به غیر از آقای دهقان که گفته بود فقط یک منطقه نظامی رو می‌خوایم مورد حمله قرار بدیم، آقای شمخانی از 13 گزینه صحبت کرده بود. رضا، آیا به نظرت واقعا گزینه‌های دیگه هستش و ایران به فکر حمله به جاهای دیگه هست یا فکر می‌کنید تمام شده است این داستان؟
من شخصا فکر میکنم ما الان در این برهه پیش از اینکه درگیر یک جنگ نظامی باشیم، درگیر یک جنگ تبلیغاتی و روانی هستیم. الان در این فضا سپاه پاسداران و به طور مشخص حکومت ایران میتونه بگه که من از اون چیزی که ترس از وقوع جنگ بود نترسیدم و واکنش نشون دادم، حکومتی بودم که به یک قدرت بزرگ جهانی مثل آمریکا در منطقه واکنش نشون دادم و این عقب نشینی نکردم به خاطر تهدید جنگ. خب این رو میتونه یک مانور تبلیغاتی بده و تا یک حدودی به داخل کشور به اهداف خودش برسه. در قبال اون آقای ترامپ میتونه بگه که من مهمترین فرمانده نظامی ایران و یکی از مؤثرترین چهره ها رو در حتی در سیاست ایران گرفتم، ولی در مقابلش هیچ آمریکایی کشته نشد. اینم میتونه یک مانور خوبی باشه برای آقای ترامپ. بنابراین از نظر مانورهای تبلیغاتی و رسانه‌ای الان میتونه بازی هر چند یکمی کفه به سود آمریکا سنگین تره، ولی دو نفر میتونن احساس رضایت بکنن یا این یک خوراک خوبیه برای برنامه سازی های تبلیغاتی و رسانه‌ای بعدیشون.
رضا، از جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتی، پوشش رسانه‌ای و بازتاب‌های اجتماعی این خبر تا حالا چگونه بوده؟
یک چند تا ویدئوی محدود داشتیم که مثلا در شهر شیراز یا مشهد مردم اومده بودن تو خیابون. البته خب بعضی‌هاشون مثلا از معلوم بود با توجه به ماشین‌ها و شعارهایی که می‌دادن از پایگاه بسیج اومده بودن و ابراز خوشحالی می‌کردن. در شبکه‌های اجتماعی بسیار از کاربرانی که وفادار حکومت بودن هم ابراز خوشحالی می‌کردن و بازتاب می‌دادن که بالاخره اون چیزی که منتظرش بودن محقق شده. از نظر رسانه‌ای هم نکته جالب این بود که بعضی از این خبرنگارانی که در صدا و سیما مثلا فعالیت داشتن و انگار دسترسی بیشتری به نهادهای اطلاعاتی دارن، از چند ساعت پیش یک اشاراتی کرده بودن که حمله در پیشه و مثلا همون رمز بسم الله الرحمن الرحیم یا شمارش معکوس اینا رو به کار برده بودن. یک آمادگی رسانه‌ای به نوعی داشتن، ولی حالا مثلا به عنوان مسئله حاشیه‌ای هم بگم، علارغم که ساعت‌ها آمادگی رسانه‌ای داشتن، ولی تو اخباری که استفاده می‌کردن تصاویر استفاده می‌کردن که بعضیش فیک بود، مربوط به 2 سال پیش بود یا قبلا در رسانه‌های دیگه منتشر شده بود. ولی در مجموع میشه گفتش که یک آمادگی رسانه‌ای داشتن که بتونن یک پوشش رسانه‌ای بدن و این حمله رو در حد همون انتقام سخت یا یک رویداد بزرگ جلوه بدن.
رضا، این حملات در حقیقت در زمانی ساعاتی قبل از به خاک سپاری قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. فکر می‌کنین این زمانبندی دلیل خاصی داشت؟
میشه گفت یه زمانبندی دقیقی صورت گرفته، چون به خاطر اینکه فردا یعنی امروز منظورم است که در ایران آقای خامنه‌ای قراره که در جمع مردم قم سخنرانی کنه. یعنی ما میبینیم که بعد از پایان اون مراسم بزرگی که در چند شهر برای آقای قاسم سلیمانی ساماندهی شده بود و اون حضور مردم و در کنار اون قبل از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای اومدن این حمله رو در واقع برنامه‌ریزی کردن که ما میتونیم این بازتابش رو فردا تو سخنرانی آقای خامنه‌ای هم ببینیم. بنابراین این زمانبندی برنامه‌ریزی شده بوده.
مرسی رضا حقیقت نژاد همکارم که همراه ما بود. اما در این قسمت از برنامه بد نیست مروری داشته باشیم به آنچه که تا این لحظه درباره حملات موشکی و واکنش‌ها در مورد اون میدونیم. خب هنوز این واکنش‌ها آماده نیستش، اما خب همونطور که میدونید خبری که همین چند دقیقه پیش به دست ما رسید، یک هواپیمای مسافربری اوکراینی 737 بوئینگ 737 که از تهران بلند شده بود متاسفانه سقوط کرد و دلیل سقوط اون هم به خاطر نقض فنی اعلام شد. اما این پکیج واکنش‌ها به حملات موشکی آماده است که با هم می‌بینیم.
بلافاصله بعد از حمله‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، واکنش‌های مقام‌های دو طرف شروع شد. استفانی گریشام، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره حمله موشکی ایران سخنرانی نخواهد داشت.
اما دونالد ترامپ در توییتر نوشته همه چیز خوب است. موشک‌ها از سوی ایران به دو پایگاه نظامی در عراق شلیک شد. ارزیابی تلفات و خسارت در جریان است. تا الان همه چیز خوب است و گفته فردا در این مورد بیانیه می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته حمله موشکی ایران اقدام دفاعی منطبق با بند 51 منشور سازمان ملل بوده است. وزیر امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است ایران پایگاهی را هدف قرار داد که حمله به قاسم سلیمانی از آنجا انجام شده بود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتی نوشته که هر گونه اقدام نظامی متقابل توسط آمریکا منجر به جنگ تمام عیار در سراسر منطقه خواهد شد. با این حال سعودی ها می توانند مسیر متفاوتی انتخاب کنند که آن هم صلح کامل است. بلافاصله بعد از حمله سعید جلیلی نماینده پیشین ایران در مذاکرات هسته‌ای پرچم ایران را توییت کرد، کاری که دونالد ترامپ بعد از حمله به قاسم سلیمانی انجام داده. اداره هوانوردی آمریکا با صدور دستوری از هواپیمای مسافربری این کشور خواسته که از پرواز بر فراز عراق، ایران، خلیج فارس و دریای عمان خودداری کنند. اما بر اساس ردیابی وبسایت فلایت 24 تعداد زیادی پرواز در منطقه بعد از حمله موشکی در جریان است. این پروازها همه خطوط هوایی غیر آمریکایی هستند. هواپیمای سنگاپور و کره گفتن از پرواز بر فراز ایران و عراق خودداری می‌کنند. ساعتی بعد از حمله موشکی پیکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی روز 13 دی آمریکا کشته شد در گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شد.
خب اما ساعتی پیش از حملات موشکی ایران سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر تأکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. در این گفتگو از او پرسیدیم که با توجه به هشدارهای زیادی که از طرف سفارتخانه‌ها و نهادهای آمریکایی در سراسر دنیا منتشر شده و این هشدارها امنیتی بوده، آیا بررسی‌های امنیتی آمریکا خطر تهدید جدی رو دیده که این هشدارها رو منتشر کرده؟
Well, we certainly are hoping that the strike that the president made, the decision that the president made to take out Qasem Soleimani will deter the regime in Iran.
خب ما قطعا امیدواریم که تصمیم رئیس جمهوری برای حذف قاسم سلیمانی جلوی تصمیم‌های غیر معقول رژیم ایران رو بگیره. فقط همون هفته منتهی به مرگ قاسم سلیمانی رو در نظر بگیرین، یه پیمانکار آمریکایی غیر نظامی کشته شد. چند عضو ارتش آمریکا زخمی شدن. اینکه شاهد کشته و زخمی شدن آمریکایی‌های بیشتری در جریان حمله به سفارت در بغداد نبودیم، فقط لطف خدا و تلاش تفنگدارای دریاییمون بود. رژیم ایران در طول سال گذشته برای کارهای تحریک‌آمیز مختلفی برنامه ریزی کرد که منافع آمریکا و متحدان ما را به خطر می‌انداخت. پهپاد آمریکا را سرنگون کردند، اما رئیس جمهوری ترامپ کمال خیشتنداری را نشون داد. رژیم ایران به میادین نفتی عربستان سعودی حمله کرد، به فرودگاه‌های غیر نظامی حمله کرد و توی خلیج فارس هم به کشتی‌ها حمله کرد. در مقابل این اقدامات تحریک‌آمیز روزافزون اونها، ما دست دیپلماسی به طرفشون دراز کردیم. اما متاسفانه همه تلاش‌های ما با پاسخ خصمانه رژیم ایران روبرو شد. در نتیجه رئیس جمهوری ترامپ و وزیر امور خارجه پومپئو به این نتیجه رسیدن که وقتشه جلوی اقدامات بعدی ایران رو بگیرن.
همچنین در این گفتگوی اختصاصی از او پرسیدیم که مکانیزم تصمیم گیری برای چنین حملاتی چگونه است؟
بله، اول باید بگم که اینجور تصمیم‌ها بدون در نظر گرفتن خطراتشون گرفته نمیشن. در واقع رئیس جمهوری و تیم امنیت ملی که وزیر امور خارجه هم عضوشه، این ریسک‌ها و تبعات احتمالی این تصمیم رو با دقت بررسی کردن. اینجور تصمیم‌ها طی مراحل خیلی جدی و پیچیده‌ای گرفته میشن و نه خیلی ساده و راحت. رئیس جمهوری ترامپ باید میسنجید که آیا زنده موندن قاسم سلیمانی تهدید بیشتری ایجاد می‌کنه یا کشتنش. در نهایت این تصمیم گرفته شد که اگر قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست دنیا زنده بمونه، تهدید بزرگتر و جدیتره و اینجا بود که رئیس جمهوری تصمیمش رو گرفت. ما همه توانمون رو به کار میگیریم و با همکارامون در وزارت دفاع همکاری تنگاتنگی داریم که امنیت دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی تضمین بشه. برای مایک پومپئو هیچ چیز بر ایمنی آمریکایی‌ها اولویت نداره.
همچنین این پرسش رو مطرح کردیم که بسیاری از شهروندان ایرانی نگران جنگ بین تهران و واشنگتن هستند. آیا آمریکا به دنبال جنگ با ایران هست؟
Absolutely. Thanks for the question. So it's very important for your viewers to know.
از سوالتون ممنونم. خیلی مهمه که مخاطبان شما بدونن ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست. حقیقتش اینه که ما این اقدام رو انجام دادیم چون معتقدیم که جلوی اقدامات غیرعاقلانه بیشتر ایران رو میگیره. اصلا دلیل انجامش همین بود. از رژیم ایران خواستیم که کاری نکنه که به شهروندان آمریکایی، ارتش آمریکا، متحدانمون و منافعمون ضربه ای بزنه یا اونها رو به کشتن بده. در نتیجه این مهمه که بدونین ایالات متحده آماده جنگ نمیشه. برای جنگ برنامه‌ریزی نمی‌کنه و اصلا به دنبال این نتیجه نیست. اما ما آماده دفاع از خودمون هستیم. در نتیجه می‌بینین که وزارت دفاع نیروهای بیشتری رو به منطقه می‌فرسته. اقدامات ما برای دفاع از ایالات متحده آمریکا، مردممون، ارتشمون، متحدانمون و منافعمون.
خب گفتگوی اختصاصی رادیو فردا بود با سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا. اما خبر حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا با واکنش‌های بین‌المللی زیادی همراه بوده که کامبیز غفوری همکارم اینجا است. بیشتر از اونا بگه کامبیز چه خبر؟
روی واکنش‌ها به چند دسته در واقع باید تقسیم بشن. یکی واکنش‌های مقام‌های ایرانی آمریکایی، یکی واکنش‌های سایر مقام‌های بین‌المللی. ما انتظار داریم واکنش‌های بیشتری رو به طور رسمی ببینیم. واکنش‌های اولیه بیشتر اون کشورهایی بروز دادن که نیرو دارند در عراق، نمونهش آلمان هست. وزارت دفاع آلمان سخنگوش در همون ساعات اولیه بعد از حملات تاکید کرد که نیروهای آلمانی به ویژه اونهایی که در اربیل هستند، آلمان ظاهرا 115 سرباز داره در اربیل، گفت که اینها در سلامت کامل به سر میبرن. سخنگوی وزارت دفاع آلمان هم تاکید کرد که با این افراد در تماس و شرایط رو زیر نظر داره. از فنلاند هم روزنامه نگاران فنلاندی به نقل از وزارت دفاع این کشور نوشتند که سربازان فنلاندی هم در سلامت به سر میبرن. از طرف دیگه اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در برابر خبرنگاران ظاهر شد. میدونیم که کشور خودش الان درگیر مسئله آتش سوزی هست. با این حال ازش سوال کردن، گفت که نیروهای نظامی استرالیا و همچنین پرسنل دیپلماتیک این کشور در سلامت به سر میبرن. اینها واکنشی به یک سری از کشورهایی بود که اونجا نیرو دارن. از طرف دیگه مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده تماس گرفت با مقام‌های اقلیم کردستان در عراق و آنها در جریان جزئیات حمله تا جایی که میدونن قرار دادن، به خاطر اینکه اعلام شده که پنتاگون هنوز در حال ارزیابی های اولیه خسارات یا تلفات ناشی از این حمله است. از سوی دیگه خبرگزاری های ژاپنی گفتن شینزو آبه نخست وزیر این کشور که قرار بود سفری داشته باشه به عربستان سعودی و عمان، این سفر رو لغو کرده. گمان زنی های خبرگزاری های ژاپنی این بود که احتمالاً آقای آبه قرار بوده در این سفر به نوعی به تنش‌ها در منطقه بپردازه، ولی با این حمله شرایط تغییر کرده و دلیلی برای اون سفر پیدا نکرده. در داخل ایالات متحده هم واکنش بعضی از سیاستمداران خب از طیف‌های گسترده و متفاوتی بود. برای مثال لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه این اقدام رو یک حمله دانست به منافع آمریکایی. در عوض نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از جان سربازان آمریکایی لحن ملایم‌تری رو انتخاب کرد و به نوعی از دولت انتقاد کرد که باعث افزایش تنش‌ها شده. می‌دونیم که آقای ظریف و آقای دونالد ترامپ هم هر دو توییت هایی کردن به فاصله کوتاهی از هم دیگه. توییت آقای ظریف به نوعی مبتنی بر این بود که ایران این اقدام رو دفاعی انجام داده، به ماده 51 منشور ملل اشاره کرد. بخشی از این ماده در واقع به حق دفاع از خود اشاره میکنه و اشاره داره که اعضا باید هر اقدامی رو که در دفاع از خود، اگر فکر میکنن که دفاع از خودشون کردن، انجام میدن فوراً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدن. به موازات این توییت آقای ظریف، خبرگزاری الجزیره نقل کرد از مقام‌های ایرانی که در واقع هم دبیر کل سازمان ملل متحد رو و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد رو در جریان این اقدام گذاشتن و گفتن که این اقدام دفاعی است. واکنش‌ها بسیارند. ما ولی انتظار داریم که اتحادیه اروپا بالاخص، به خاطر اینکه در روزهای گذشته می‌دونیم چه فرانسه، چه بریتانیا یا آلمان، سایر طرف‌های برجام از یک طرف، چین و روسیه به عنوان قدرت‌های عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد. اینها واکنش‌هاشون بسیار مهم هستند. احتمالاً در ساعات آینده این واکنش‌ها رو خواهیم داشت.
تمام این کشورها، اما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هر دو کشور رو به خیشتنداری دعوت کردند
و از ایران هم خواسته بودند که واکنش انتقام جویانه نداشته باشه. منتها ظاهراً حتی آقای مکرون هم در تماس تلفنی آخرش با حسن روحانی که دیروز انجام شد، از آقای روحانی خواسته بود که واکنش تلافی جویانه نداشته باشه. ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی چندان اعتنایی به این درخواست نکردند.
کامیز، مرسی که خبرها رو برای ما مرور کردی و مرسی که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما دامان گوریز، پژوهشگر صلح بین المللی مدرسه عالی لاهه، همراه ماست. آقای گوریز، با توجه به شرایط ایران از نظر سیاسی و اقتصادی، آیا این واکنش ایران قابل پیش بینی بود؟
درود بر شما. من اگر در شبکه‌های اجتماعی توجه کرده باشید، الان چند روزی هستش که همین سناریو رو مد نظر قرار دادم، قبل از اینکه بتونم خدمتتون برسن هم با رادیو فردا صحبت میکردم، همین موضوع رو مطرح میکردم و به نظر من قابل پیش بینی بود. ببینید، یک نوع سمفونی جنگ نواخته شد در طول این 24 ساعت گذشته بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط جمهوری اسلامی، با کدواژه‌ای به نام انتقام سخت. و به گمان من هر دو طرف، یعنی هر دو دشمن، به نوعی میشه بگیم خیلی خوب این سمفونی رو اجرا کردند که در گزارش همکار شما هم بود و خوشبختانه باعث این نشد که یک موقعی تلفات جانی از طرف امریکایی‌ها داشته باشه. تا اونجا که من متوجه شدم، حتی عراقی هم جان خودش رو از دست نداده تا الان، و این خیلی به نظر من سناریوی مناسبیه برای اینی که هم جمهوری اسلامی بتونه به نوعی بگه که من پیروز هستم و واکنش نشون دادم به عقبه سیاسی خودش، و هم آقای ترامپ بتونه به عنوان یک شخصیت خیشتندار، طرفدار صلح، این قضیه رو فعلا خاتمه بده و ما استمرار نه جنگ نه صلح رو داشته باشیم. از فردا چیزی که مطرح هست اینی که شخص دوم جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره و تحریم ها هنوز سر کار هستن.
آقای گوریز، به نظر شما آیا محاسبات ایران برای این حمله درست بود یا ایران رو درگیر یک جنگ بزرگتر و تمام عیار خواهد کرد؟
منظورتون کدوم مناسباته؟
همین که در این برهه از زمان تصمیم گرفت که دو پایگاه نظامی ایران رو بزنه. آمریکا رو ببخشید.
بله. ببینید، اولا این پایگاه ها پایگاه های آمریکا نیستش. آمریکا اونجا مهمان هست و این خاک عراق. چیزی که خیلی مهمه، صحبتیه که توییتی هست که سفیر اتحادیه اروپا در عراق من دیدم که نوشته، و اون هم کاری که جمهوری اسلامی انجام داده با این موشک پراکنی ها نقض تمامیت ارضی و استقلال ملی عراق دونسته، و این موضوع خیلی مهمیه. در این حال عراق به عنوان کشوری که ایران، جمهوری اسلامی در این مدت خیلی روش سرمایه گذاری کرده بود، توسط موشک مورد حمله قرار گرفته. همه اینها فکر نمی کنم عراقی ها رو خیلی خوشحال میکنه، ولی واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داد واکنشی بود که بتونه قدرت خودش رو نشون بده بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، و با بردباری به نظر من آمریکا مواجه شده. ترامپ توییت زده که خب به هر حال قضیه به خوبی و خوشی تموم شده، همچین توییتی رو هم خیلی آروم ظریف انجام داده. و میدونید این سمفونی جنگ، بدون اینکه جنگی انجام بشه، خوشبختانه خاتمه پیدا کرده، ولی به نظر من این تازه آغاز کاره، هنوز تموم نشده از هر دو طرف.
و الان شما هم میگین آغاز کار هستش، هم میگین جنگ نمیشه. من دقیقا متوجه شدم. به نظر شما جنگ میشه یا جنگ نمیشه، یا آیا جنگ نیست؟
نه، جنگ نمیشه به سه دلیل مشخص. من قبلا اینم گفتم، یکی به خاطر اینی که آقای خامنه ای میدونه که اگر بخواد وارد حرکتی بشه که یکی از آمریکایی‌ها کشته بشن، آمریکا به شدت توانایی رو داره که هم رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنه و هم متاسفانه به ایران خیلی خسارت بزنه. و علاوه اینی که با نبودن کسی مثل قاسم سلیمانی در خاورمیانه، این امکان برای جمهوری اسلامی عملا گرفته شده که این شخصیت مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه بتونه یک نوع جنگ خاورمیانه‌ای رو راه بندازه. و در نهایت مردم ایران هم اصلا خواهان جنگ نیستن، همچنین مردم آمریکا و کاخ سفید. به خاطر همین جنگی روی نخواهد داد، ولی سیاست از فردای جمهوری اسلامی بر این پایه خواهد بود که آمریکا را از تو منطقه خارج بکنه، اذیت آزار، تحریک، دوباره حرکت‌های شبه نظامیان. یعنی ما برمیگردیم به 72 ساعت، شاید برمیگردیم به زمانی که عملاً هنوز قاسم سلیمانی زنده بود و سعی میکرد به یه شکلی آمریکایی‌ها رو تحت فشار قرار بده. تحریم‌ها سر جاش هست. پرسش اینجاست که آیا مقامات هر دو کشور این اراده و این فرصت رو نشون میدن، از خودشون اراده رو نشون میدن و این فرصت استفاده میکنن که بتونن با حل مشکلات به شکل دیپلماتیک قضیه رو حل بکنن، مشکل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. این پرسشی که بعد در آینده دید، ولی من نمیبینم که جنگ اتفاق بیفته.
دامنه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر صلح بین الملل مدرسه عالی لاهه. اما همراه هستیم با مرسای بورجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای بورجردی، این برای اولین باره که به صورت مستقیم پای ایران در عراق برای رویارویی با آمریکا باز میشه و عراق تبدیل به یک صحنه جنگ شده بین این دو کشور. تبعات این جنگ برای عراق چه خواهد بود؟
بله، متاسفانه واقعیت این است که از 16 سال پیش وقتی که صدام حسین رو سرنگون کردن، دولتی که سرکار اومد در عراق مجبور بوده در این 16 سال که هم از یک طرف امریکا رو راضی بکنه، به خاطر اینکه به هر حال کشوری بود که اونجا حمله کرده، کمک مالی بسیاری به دولت عراق کرده، و از سوی دیگه همسایه دیرینه ایران بوده که به هر حال به خاطر مسئله شیعه و نقطه نظرات نزدیک ایدئولوژیکی که با هم داشتن تونسته با اونا همکاری بکنه. امروز فکر میکنم که دولت عراق واقعا در یک موقعیت بدی قرار گرفته، یعنی چاره ای ندارن، هم از یک طرف نیازمند امریکا هستن، هم از طرف دیگه به ایران نیازمندن. و ولی واقعیت اینه که هر دوی این کشورها با کاری که انجام دادن در خاک عراق حاکمیت ملی اون کشور رو نقض کردن، چه امریکایی که آقای سلیمانی رو کشت و چه ایرانی که اینو موشک‌ها رو به خاک داخل خاک عراق پرتاب کرد.
ایران گروه های تحت حمایتی زیادی در این کشور داره، از جمله هشت شعبی. به نظر شما در صورت پاسخ احتمالی آمریکا این گروه ها چه خواهند کرد؟
اونم واقعا بستگی داره که پاسخ آمریکا در چه حد و شدتی باشه، از کجا شروع بشه. اون گروه ها به هر حال ببینیم بخشی از اون عمق استراتژیکی هستن که ایران در منطقه داره و میتونه ازشون استفاده کنه، کما اینکه میتونه از حزب الله مثلا استفاده بکنه در لبنان. ولی من انتظار ندارم که این گروه ها سر خود بخوان امروزه حملاتی رو نسبت به امریکا بعد از این حملات موشکی که ایران کرده انجام بدن. رابطه اونها با ایران به نظر میاد نزدیکتر از این هاست که یک آنارشی غالب باشه بر رفتار نظامی این گروه ها.
بیشتر اخباری که تاکنون منتشر شده از کشته شدن سربازان عراقی خبر داده و هنوز هم خبر دقیق و مشخصی وجود نداره که آیا کشته شدن، تلفاتی داشته این حملات یا خیر. اما میخوام بدونم که آیا این میتونه پایان یک درگیری بین تهران و واشنگتن باشه یا این یک مرحله جدیدی هست؟
نه، متاسفانه من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این وقایعی که در این 5-6 روز اخیر گذشته سبب خواهد شد که برای مثال ایران دست از سر عراق برداره. ببینید، واقعیتش این است که عراق برای ایران از تمامی کشورهای دیگر خاورمیانه مهمتره، به مراتب از سوریه هم مهمتر است، به خاطر مرز مشترک داشتن، به خاطر اون سابقه جنگ 8 ساله‌ای که از اونجا به ایران حمله شده، به خاطر پیوندهای شیعه و غیره و غیره و غیره، سرمایه گذاری که ایران کرده در این 20 سال اخیر در رابطه با عراق. بنابراین فکر میکنم که ایران ادامه خواهد داد و استراتژی احتمالاً این خواهد بود که با دست زدن به این نوع عملیات و اضافه کردن بر موقعیت خطیر سیاسی که نیروهای امریکایی امروزه در عراق باش روبرو هستن، اونها رو مجبور بکنه که دیر یا زود از اونجا بیرون برن که اون وقت این به نفع منافع استراتژیک ایران تلقی بشه.
مقامات ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی خواستن که تنش بیشتر در این کشور نباشه و به امنیت خودشون خیلی پافشاری کردن، هم از ایران هم از آمریکا درخواست کردن که بیشتر تنش به پا نکنن. میخوام ببینم که مقام های عراقی در مورد این حمله جدید چه واکنشی نشان میدن یا چه واکنشی خواهند داشت.
خب ببینین، وقتی که قاسم سلیمانی رو کشتن، مقامات عراقی با امریکا تماس گرفتن و از اونها خواستن که این بحران رو پایین بیارن، سطح بحران رو. فکر میکنم بعد از این مسئله موشک باران هم همین تقاضا رو از دولت ایران خواهند کرد، چون واقعیتش اینه که دود این مسئله به هر حال به چشم عراق میره. برای مثال حالا مسائل نظامیش اصلا بذاریم کنار و تبعات اون، فقط به این فکر بکنیم که از لحاظ سرمایه گذاری امروزه کی، کدوم شرکتی حاضر میشه در این شرایط بخواد بره و در عراق سرمایه گذاری بکنه، وقتی که میدونه هر نوع به اصطلاح ساختمانی که در اونجا ساخته بشه میتونه در یک حمله موشکی کاملا از بین بره. بنابراین دولت عراق از این مسئله صدمه زیاد خواهد خورد. بسته به این است که واقعا چه دلیل، چقدر مایل باشن که این مسئله رو کش بدن. برای مثال عراق میتونه ببره مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل و از اونها بخواد که به این درگیری بین امریکا و ایران در خاک تمام پایان بده.
مرساد بروجردی بود، کارشناس روابط بین الملل. اما قبل از اینکه قسمت بعدی برنامه رو با هم شروع کنیم، خبری که در چند دقیقه پیش به دست ما رسید رو دوباره تکرار میکنم. یک هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی که از تهران برخواسته بود، به دلیلی که گفته میشود نقض فنی بود، سقوط کرد. هنوز از تعداد کشته شدگان این پرواز خبری در دست نیست و علت اصلی و دقیق اون هم مشخص نیست. اما برمیگردیم به خبر حمله ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا و خبری که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشت و بنیامین صدر اونها رو بررسی کرده که اینجاست. بنیامین، چه خبر؟ این خبر در شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شد و در هم فیلمش هم در مورد خبر خیلی صحبت‌های زیادی شده.
درسته روی اون دقایق اول که این خبر منتشر شد، خب در شبکه‌های اجتماعی بلافاصله کاربرها بهش واکنش نشون دادن، یعنی به فاصله خیلی خیلی کمی که در واقع خبرگزاری داخلی اعلام کردن که یه همچین حمله‌ای شده، حتی همزمان میشه گفت کاربرها بهش واکنش نشون دادن. خب موج اول خیلی با نگرانی همراه بود و همه نگران بودن که مبادا دامنه این حمله وسیع‌تر بشه و اتفاقات حال ناگواری بیفته. من یک فیلمی رو آماده کردم که ظاهرا الان آماده نیست اینجوری که به من میگن، اما اون فیلم یکی از اولین فیلم هایی بود که منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی درباره حمله موشکی. اما بعد از اینکه کمی این حمله در واقع ازش زمان گذشت، کاربرها نظرهای متفاوت تری داشتن. خیلی ها گفتن که اگر که کسی کشته نشه در این حمله، به خصوص سربازان آمریکایی و سربازان خارجی که در عراق حضور دارن، احتمال داره که دامنه گسترده تر نشه و میشه امیدوار بود که به در واقع عواقب بیشتری نداشته باشه. هرچند که همزمان هم باز در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی میومد که هواپیماهای آمریکایی بلند شدن از چند پایگاه و در واقع به سمت ایران میان، که این موضوع کمی آشفتگی ایجاد کرده بود. خب خبرهایی هم میومد که منبع مشخصی نداشت و تایید شده نبود. اما کاربرها به طور مشخص بعد از اینکه این حمله انجام شد، خیلی ها این رو مقایسه کردن با اتفاقی که دیروز در واقع روز گذشته افتاد در ایران و کشته شدن تعدادی از کسانی که برای مراسم تشییع قاسم سلیمانی در کرمان رفته بودن،
که انجام هم نشد به خاطر ازدحام زیاد،
که انجام نشد، با تاخیر انجام شد و بله چندین بار لغو شد. مثلا کاربری به نام حسین آقایی که کارشناس هم هست ایشون در حوزه روابط بین الملل، توییتی کردن و نوشتن که اگر که این هیچ اتفاقی نیفته، یعنی کسی کشته نشه به خصوص از سربازان آمریکایی، آمریکا به هدفش رسیده که در واقع بزرگترین ضربه کاری رو به تعبیر این کاربر زده به جمهوری اسلامی با حذف قاسم سلیمانی، و از اون طرف هم تداوم فشار حداکثری و همینطور فشار بر ایران ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی هم حالا میتونه یک در واقع ادعایی بکنه که ما یک پاسخی دادیم. مسیح علی نژاد هم اشاره کرده به همون موضوعی که بهت گفتم، کشته شدن عده‌ای در مراسم تدفین قاسم سلیمانی در کرمان، و گفته که خیلی جالبه که قربانیان اون مراسم بسیار بیشتر و در واقع چون این حمله موشکی که تا اونجایی که در واقع خبرهاش منتشر شده قربانی از نظامیان آمریکا نگرفته، اما در اون مراسم بالای 50 نفر جون خودشون برای یک مراسم تدفین از دست دادن.
تعداد زیادی هم زخمی شدن که حالا خیلی هاشون زخمی شدن.
مسیح علی نژاد نوشته که جمهوری اسلامی ظاهرا اون انتقام سخت رو از مردم کرمان گرفت به جای اینکه از نظامیان آمریکایی بگیره.
مرسی بنیامین که توییت ها رو برام در حقیقت و شبکه‌های اجتماعی برام مرور کرد. اما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، آیا علی خامنه ای با این تصمیمی که اجرایی کرد ایران رو به سمت یک جنگ تمام عیار برده یا نه؟
قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، اتفاقا میخوام بگم تصمیم امروز یه نشونه خیلی کامل از سردرگمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و این دور خودش چرخیدن رهبری جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه ای دو تا قول خیلی روشن چند بار تکرار کرده بود، داده بود. یکی اینکه جنگ نخواهد شد، ما کشور رو به سمت جنگ نمیبریم، و دوم اینکه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت ما انتقام سخت میگیریم. حالا بیا فرض کنیم که عملیات واقعا اونجوری که سپاه ادعا کرده بوده، یعنی میخواستن سربازان آمریکایی رو بکشن، میخواستن پایگاه رو نابود کنن، و آنچنان که در بیانیه سپاه آمده بود اگر آمریکا واکنش نشون میداد، آنچنان که ترامپ قول داده بود، ایران شروع میکرد به کشورهای عربی که پایگاه هستن حمله میکردن. یعنی فرض کنیم ایران صادقانه اینو گفته و هدفش این بوده، در این صورت حتما وعده ولی خامنه‌ای که گفته بود جنگ نخواهد شد دروغ از آب در میاد، به این خاطر که واضح هست این تصمیم اعلان جنگ به کشورهای منطقه است، اصلا اعلان جنگ به دنیا است، مخصوصا بیانیه سپاه که کشورهای عرب رو تهدید میکنه. فرض بگیریم حالتی که الان برخی از تحلیلگران گمانه میزنن، اینکه نه، عملیات هدفش این نبوده واقعا سربازان آمریکایی رو بکشن، هدفش تبلیغاتی بوده، هدفش این بوده که پایگاه خالی رو بزنن، زمینه سازی کنن، طوری رندانه عملیات رو انجام بدن تا آقای ترامپ مجبور نشه واکنش نشون بده و غیره. در این صورت بعدی دوم علی خامنه‌ای که گفته بود من انتقام سخت میگیرم، دروغ از آب در میاد، یعنی او تعمدن به بخش از نیروهای بسیجی قولی داده بود که نمیخواست عمل کنه. میخوام بگم بله، من به نظرم این تصمیم ایران رو تا لبه جنگ برد، هنوزم معلوم نیست قضیه حل شده باشه، احتمال داره که کاخ سفید واکنش تندی نشون بده، اما در هر حال هر چه که باشه، از هر زاویه نگاه کنید، هر تحلیلی شما از این اقدام ارائه بدید، چه بگید میخواسته واکنش نشون بده، چه بگید میخواسته در واقع فقط کار تبلیغاتی بکنه، ضد منافع ملی، ضد اون چیزیست که در واقع تأمین کننده مصالح ملت.
آقای مهدوی آزاد، همین دیروز ایران اعلام کرده که 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس اختصاص میده. تقویت این نیرو با چه هدفی انجام میشه؟
اینو میدونید که البته این 200 میلیون یه چیز شماتیکه، عددی که در سپاه قدس عملیات‌های برون مرزی ایران مجموعاً سیاست خاورمیانه ایران یا در اختر بگم سیاست صدور انقلاب ایران خرج میشه، چیز حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه، چون جا شیخ زکزاکی هم در نیجریه یه پول اندکی میگیره، فقط گروه‌های خاورمیانه نیستن. هدف آن چیزیست که در واقع تأمین کننده مصالح شخص آیت الله خامنه‌ای و رهبری جمهوری اسلامی است. من اتفاقا خیلی هم موافق نیستم بگیم این حتما پیش برنده سیاست ایدئولوژیک هلال شیعی یا محور شیعی هست، به این خاطر که بخش‌هایی از این سیاست به وضوح با منافع شیعیان تضاد داره، بخش‌هایی از این سیاست به وضوح حتی علیه شیعیان استفاده میشه، در بخش‌هایی از این سیاست اساسا حقوق مردم ایران به عنوان اون چیزی گفته میشه ام القرای جهان اسلام، نمیدونم کانون تشیع جهان، نقض میشه به سادگی. برای من این سیاست بیش از هر چیزی منافع شخص آیت الله خامنه ای، حکومت او، دولت او، قلمرو او، شاید بگیم امپراتوری او رو تضمین میکنه.
ایران بارها اعلام کرده که نه جنگ میکنه و نه مذاکره. آیا به نظر شما الان یک جنگ یا فقط یک انتقام میتونه باشه یا فقط مصرف داخلی داشته؟
ببین اول بگم که در مورد جنگ با ایران که مطرح میشه، من تا به حال نشنیدم که کسی در ایالات متحده از هر دولتی چیزی شبیه جنگ عراق در ذهنش بوده باشه. ببین خاطر که ایران چند برابر عراق، ایران کوهستانی است و مجموع شرایط، اون چیزی که به نام جنگ همیشه صحبت میشد، شبه جنگ ابراز نگرانی میشد، همه وضعیتی است که الان ما درش واقع هستیم. یعنی ایران به صورت رسمی با موشک پایگاه آمریکا رو میزنه، آمریکا هم به صورت رسمی فرمانده ارشد سپهبد ایران رو، فرمانده سپاه رو میزنه و لازم باشه گفته 52 تا هدف رو هدف قرار خواهم داد. برای ما همین الان در متن جنگ هستیم. منتها نکته بزرگتری که وجود داره این هستش که مجموعه تحولاتی که مخصوصا در دو سه روز اخیر اتفاق افتاده، بذار بازترش کنیم در یک هفته اخیر، به پایان رسیدن سیاست نجنگ در مذاکره است. این سیاست اساسا از ابتدا سیاست خارجی نبود، اصلا سیاست نبود. کانزرواتیسم که چون شما در یک نقطه کشور رو ثابت نگه دارید اصلا اسمش سیاست نیست، منتها کشدار و مریض داشت به صورت تبلیغاتی عمدتا پیگیری میشد. مجموعه تحولات چند روز اخیر دیگه ثابت کرد این سیاست به پایان رسیده، به این خاطر که ایران همکنون عملا درون یک جنگه و مذاکره هم خب از طریق کشورهای اروپایی لابد ادامه داره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خب به پایان برنامه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.